أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که باعث عزت نفس برای تربیت اولاد ما مؤثر هست و همچنین برای خود ما، عوامل متعددی رو تا الان 25 مورد رو خدمت شما بیان کردم که آخرین مورد او حیا بود. پیرامون حیا صحبت فراوانی وجود داره که در این جلسه ابتدا 14 تا نکته از پیرامون حیا عرض میکنم و بعد هم 3 مطلب پیرامون حیا مضمون داریم. اما حیایی که ممدوح اون حیایی که آثار و برکات متعددی برای ما داره. یکی فرمود تمامیت بزرگی انسان به واسطه صفت حیاه. دوم فرمود حیا قرین عفافه. علت این که حیا قرین عفاف هست اینه که از روانی علت عفت انسان همون حیا درونیش. لذا هر چیزی که علت محلول باشه اینا قرین یکدیگه هستن دیگه، چون نمیشه علت بدون محلول باشه یا معلول بدون علت باشه. دو قانونی که در علم منطق ازش یاد میشه، استحاله وجود علت بدون معلول و استحاله تخلف معلول از علت. تو قانون عمده ایست که بسیاری از قوانین ما مبتنی بر همینه. حالا چون حیا علت میشه برای عفت انسان، عفت رو در جسته قبل خفت رو توضیح دادم، ازاد تو روایت میفرماد حیا قرین عفاف هست. مطلب سوم فرمود حیا معلول عقل. یعنی اونطوری که خود حیا علت حساب میشه برای عفاف، عامل حیا هم عقل انسان. یا تو بعض جا داره که تعقل بکن تا حیا داشته باشی، و این معناش اینه که وجود عقل کافی نیست برای حیا. عقل که خدا تو همه بشر گذاشته، به کارگیری عقل مهمه. یعنی حالی که عقل خدا بهت داده اینا به کارت انداز، بنشین فکر بکن. وقتی انسان عقلشو به کار میاندازه و ازش استفاده میکنه، عقل فرمان حیا میده. چنانچه اگر عقل رو به کار نینداختیم، استفاده نکردیم، نفس انسان حاکم میشه، نفس دستور خلاف حیا و خلاف عفت رو میده. چهارم فرمود حیا مقرون به ایمان. باز مقرون بودن به ایمان به خاطر اینکه حیا دلیل ایمان انسان و نشانه مؤمن اینه که دارای حیا هست. حالا تو نکات بعدی مطالب دیگری هم گفته میشه که توضیح همین غنی بودن با ایمان در اونجا هست. وقتی که میگیم حیا متعلقش گاهی خدای متعال، مثلا حیا از چه چیزی پیدا بکنه، و اونجا که میگیم حیا از خدا، اونجا کاشف از ایمان شخصه. پنجم میفرماد حیا نیکوترین لباس دینه. در آیه 26 سوره اعراف داره که لباس و تقوا ذلک خیر، بهترین لباسی که برای روح انسان و زینت میده به روح انسان و تقوا است. هرچه پاکتره لباس زیباتری داره. وقتی فرمان تو اون لباس های روحی احسن و ملابس دین الحیا، یه اون زیباترین لباس های دین میشه لباس حیا، چون با پوشش حیا هست که انسان به همه دستورات دینش پوشش میده. ششم می‌فرماد حیا روش احرار و ابرار انسان‌های آزاد، آزاد از زنجیر نفس، و انسان‌های نیکو، حالا نیکوی فکری و نیکوی عملی، نیکوی اخلاقی، اهل بر، اینها دارای حیا هستند. قرآن هدف آمدن انبیا رو همین ذکر کرده. فرمود انبیا آمدن تا زنجیرهای اسارت رو باز بکنند از دست پای انسان. اون زنجیرهایی که قرآن فرمود کانت علیهم، بسته شده بود، به خلاف اون چیزی که امروزه بعضی جوانان فکر نمی کنن. میگه که من اگر متدین باشم اسیر هستم، لذا انتخاب نمی کنم دین رو تا آزاد باشم. آزادی به اینا آزادی ظاهری معنا می کنن. تصورش اینه که اگر هر جا رو خواست نگاه کرد میشه آزاد، هر سخنی خواست بگه و میتونه بگه آزاده، هر قضایی رو ولو حرام است اگه خود میشه آزاد، در حالی که این اسیره، این اسیر نفسشه. اسارتش هم اونقدر قویه که نمیتونه خودش آزاد بکنه. دلیلش هم همه، اگه بخواد امتحانش بکنی بهش بگید شما مگه نمیگه آزادی؟ این قضای حرام نخور، این معامله حرام رو نکن، نمیتونه. در حال که اگه آزاد بود باید بگه اختیار با من دیگه، صرف نظر بکنه. این رابطه نامشروع نداشته باش، اگه آزاد نیستی بگه کن هر کاری میخوام بکنم، اما برای اینکه حالیش بکنی و بفهمونید بشه که تو اسیر نفست هستی نمیتونی ترک بکنی. من آزادم، مثلا میخوام تریاد بکش. واقعا این آزاده و اگه آزاد بشه که یه ملک نمیتونه. پس این کجاش آزادیه؟ اینکه اسیره. به این خانم بر حجاب بگید مگه تو نمیگه آزادی؟ این آزادی ظاهری اتفاقا اصارت بسیار شدیدی بهش میگید یه عطا چادر زده کن و حجاب کامل رعایت بکن، بعد دوباره هر کار خواست بکن. بگه واقعا آزادی خوب بکن؟ میگه نه. مسئله اینها که میشون آزادی، مسئلهش اینه که یه کسی کردن توی سلولی، سلول انفرادی که اینقدر فضاش تنگی کرده نمیتونه بنشینه، فقط ایستاده دور تا دورش هم دیواره، توانه نشستن هم نداره. اینطور اسیرش کردن، زنجیرش به قول زنجیرش بستن، در سلول هم بستن، بعد یه دایره به اندازه چشمش سوراخ کردن تو دیوار، هم میگن شما آزادی، هر چی میخوای نگاه کن. این واقعا آزاده؟ من آزادم، هر چی میخوام نگاه کن. درسته چشمش آزاده، هر چی میخوام نگاه کن، پشت این آزاده اسارته، یعنی اجازه نداره از این طرف نگاه بکنه، حتی نمیتونه تکون بخوره، صرف اسیر. یعنی ظاهرش رو شما میگید آزاده داره نگاه میکنه، ما چه آزادی که نمیتونه ترک بکنه؟ پس این آزادی نشد. و ما اصلا آزاد مطلق نداریم، این رو تصورش رو بکنیم. ما انسانی نداریم که آزاد مطلق باشه، بگیم از هیچ دستور نمیگیم. اون چی که هست اینه که انسان گاهی فقط از خدا دستور میگیره، اسیر خدا هست، وابسته به خدا است. و چنین انسانی که فرمان از خدا میگیره دیگه از هیچ جا فرمان نمیگیره، یعنی مؤمن هم نمیگیم آزاد مطلقه، نخیر، به فرمان عقلش عمل میکنه، عقلش میگه از خدا تبعیت بکن، اما اسم اینو اسارت نمیذاره. این باید عقلیه، استحسان عقلی هم این کار نیکوه، تحیید میکنه دیگه. اما این کسی میخواد اسمشه اسارت بذارید باشه، ما میکنم یک اسارته، اسارت یعنی در بند خدا هست، میتونه در معصیت بکنه، عمدن جو خوشو میگیره و نمیکنه، میگه من فقط اطاعت از خدا هست. اما تا انسان خودش از اسارت خدا کشید کنار، گفت نمیخوام اسیر خدا باشم، اسیر صد جا و هزار جا سال اسارتش متعدد میشه. اینجا اینقدر هی میگن وحده لا شریک له، هی تأکید رو توحید میکنن، برای اینه که انسان فرمانده خودش رو یکی بدونه، فقط خدا بدونه. اگه از خدا اومد کنار و گفت دیگه فرمان خدا رو اطاعت نمیکنم، فرمان رفیقش، نفسش، پدر مادرش، همسایه‌اش، دوست، دشمن، هر کس تا کسی پیش برسه دستور بده ممکنه اطاعت بکنه، اون دیگه اسیر شد دیگه، هیچ معیاری نداره. این نظیر دشمنان ماست، همون دشمنانی که گاهی اظهار دوستی میکنن، شما هیچ اعتمادی بهشون ندارید. این دشمنه، دشمن اونجایی هم که بیاد اظهار دوستی میکنه منافع خودش رو داره نگاه میکنه، کل منافع ما نداره. انسانی هم که از خدا خودشو منصرف کرد و رفت زیر چتر نفس، دیگه اسیر نفس میشه، نفس دیگه محدود به یه حد خاص نیست. اگه بگید نفس بهش دستور ظلم میده یا نه، خب دستور ظلم هم میده. آیا نفس دستور قتل میده یا نه، برده دستور تصرف تو حقوق دیگران میده یا نه، خب برده. یعنی اصلا هیچ مرز خاصی نداره. این خارجیه که حالا اینه که سرشون نمیشه به بحثه علمی رو، اما اون دانشمندانشون که باشون صحبت میکنه یه موقعی به چند تاشون گفتن گفتن شما که میگید آزادی جسمی، معیارتون تو لباس چیه؟ تا کجا آزاد است؟ اصلا تو کشورشون هیچ قانونی ندارن. من یکی کسی گفت من میخوام پیراهن نپوشم بدنم برهنه باشه، معیار داره یعنی قانونتون چیه؟ دین اسلام قانون مشخص داره، صورت تا کجا باز باشه، قرص صورت تو مردها چی، تو زنها چی، این دقیقه ما معیارمون مشخصه. اما اینا که میگن آزادی، خب بگید معیارتون چیه، تا کجاست؟ اگه یه زن و مرد نامحرم میخواستن با هم ارتباط داشته باشن، تا کجا شما اجازه بدید؟ اصلا قانون خاصی نداره. تو هر کشوری بریم میبینیم برای خودشون یه چیزایی رو درست کرده. به همه‌شون هم ما ایراد میتونیم بگیریم، یعنی با دلیل عقلی کار به دین اسلام هم ندارم، با دلیل عقلی ثابت میکنیم کار به کلام. وقتی توضیح دادم براشون، خودشون هم تو مبهوت مونده، هم تو ساکت مونده. پس این آزادی نشد، شما خودتون هم معیار ندارید. تو پوشش آزادی تا کجاست؟ اگر نعوذ بالله این کسی خواست رابطه نامشو علنی تو جامعه داشته باشه، بگی نمیگید آزادی؟ تو کجا رو میگید؟ خب بگید تا کجاست؟ قانون نداره. بلافاصله من میگم اگه آزادیه، چرا فقط آزادیه مسائل ناموسی یا جنسی رو شما میگید؟ خب آزادیه تو سرقت هم بگید، افراد تو بازار میخواد از ناس یه مغازه رو بردارد برید، اگه آزاد نیست خب بذارد آزاد باشه. چه فرق میکنه که همچنه میخواد مال یک کسی بردارد جلوشو میگیری، اما ناموس یک کسی میخواد بردارد جلوشو نمیگیری، بگید آزاد نیست. فارقش چیه؟ بگید دلیل عقلشو بگید چی؟ خودشون هم نمیدونه. ما میدونیم چیا، اینا فقط و فقط فرو رفته تو شهوت، یعنی آزادی که میگم فقط اینه. ولی بری تو قوانین راهنمای رانندگی شون ببینید اونجا هم آزادیه. یه راننده میخواد ویراج بده در تو کار خلاف کنه، ببینید پلیس اجازه میده یا نمیده؟ به اینجا که به نظر میگن آزادی نیست. اما یه کسی روسری میخواست درش بکنه، اون یه آزاد نیست. اجبارش بکنن که حتما باید روسریز رو برگشن، اونچنان با خشونت هم باش رفتار میکنن که از تو اداره بیرونش میکنن، از دانشگاه محرومش میکنن، از تحصیل بیرونش میکنن. او یه کارایی میکنن که قبل از اسلام هم با دختره هم چه وحشیانه برخورد نمیکردن که حالا برای اینو میکنن. قانون ندارن آخه اینها، یعنی در مورد عقل سالم ندارن. این هم که ما داریم اینم به برکت دینه، دین اومده اینا رو معیار یاد میداده، ما هم الان سر بلند افتخارم میکنم. در صورت میفرماید حیا سجیه احراره، نمیگه مؤمن آزاده، کسی که وابسته به هیچی نیست، در بند نفسش نیست، حیا داره. حیا تابلوی زیرکی انسانه، عنوان و نو بوده. حیا همراه سخاوت هم هست، آدم با حیا سخی هست و انفاق میکنه، مردم رو شریک در اموال خودش میکنه، به خلاف اینکه شریک در عفت رو زیر پا گذاشتن عفت خودش نمی کنه. یه مرزی بین این دو. حیا کلید هر خیری است. دهم فرمود حیا یسد عن فعل القبیح، مانع کار زشته. یازدهم می‌فرماد حیا مانع از خطا است. این حیایی که بگیم مانع از خطا است، منظور حیا در ارتباط به خدای متعال، گفتن یک حیا داریم که در ارتباط انسان با خداست. انسانی که از خدای خود حیا میکنه گناه نمیکنه. که من خجالت کشم فرمان هم رو زیر پا بذارم. او به من این همه لطف داره. چنانچه فرزند نسبت به پدر مادرش اگه حیا داشته باشه فرمان پدر مادرش همیشه عمل میکنه و تخلف نمیکنه. اینا حق بگردن من خیلی دارن. حالا حیا در ارتباط با خدا مانع از گناه. دوازدهم، حیا سبب مخفی شدن عیوب انسان. او یا یه چتری ایجاد میکنه بر شخص و نمیذاره عیوبش علنی بشه. این نتیجه حیاست. آدم های بی حیا نه عیوب درونیشون هم رو میفته و اخلاق و سجیه های زشتشون علنی میشه و پیدا میشه. کثافت روحیشون آشکار میشه. حیا سبب ورع انسان هم هست. ورع با تقوای تفاوت عمده ای داره. البته عبارت های گوناگونی برش گفته شده. یکیش اینه و الا منحصرا نمیخوام بگم این که حیا گفتیم مانع گناه، یعنی همون تقوا سبب تقوا میشه، یا اینکه سبب ورعه. و فرقش اینه که راننده یه وقت مقابل با تصادف که میشه ترمز میگیره، یه وقت جوری رانندگی میکنه که اصلا نیاز به ترمز نباشه. آدمی که مرتب جلوی نفسشون میگیره که گناه نکنه اینا میگن با تقوا، اما آدمی که جوری رفتار میکنه که اصلا جلو نفسشون نخواد بگیره اصلا تحریک به گناه نمیشه، میگن با ورع. و چطور میشه انسان اصلا نیاز به جلوگیری از نفس نداره؟ البته حرف جهت روانشناسی خیلی سخت گفتنشون را خلاصه جهر میکنم، تو انصراف فکر به وجود میاد. اگر انسان فکرشو وقتی متوجه گناه شد، هر گناهی مثلا به فکر گفتن مالی کسی سرقت رو باید، اگر یه دقیقه دو دقیقه ده دقیقه هرچه نفسش نگه داشتینا فکر راجع به او کرد و پرورشش داد، بالاخره سرعت به سمت گناه شدیدتر میشه. شهوت همینطوره. اگه جوان به فکر شهوت که افتاد اینو نگهش داشت تو فکرش و بعد نیاز به ترمز داره. تقوایی که میگیم این کار افتادم ترمزش که میبرد و چون سقوط دارد میکنه بعد از که آلوده گناه شد پشیمان میشه. انسان باوره همون لحظه اولی که فکرش متوجه گناه شد فکر رو منصرف میکنه با ذکر، فرگید یا الله یا صاحب از زمان دست منو بگیر استغفر الله رو شروع میکنه با خدا حرف میزنه. اصلا فکرش از گناه میاد بیرون. وقتی با خدا مشغول حرف زدن میشه اصلا به سمت گناه نیست که باید جلو نفسشو بگیره. رفت تو وادی عقلش، رفت تو میدان عقل داره کار میکنه، تو وادی نفس دیگه نیست. و آخرین نکته ای که راجع به حیا هست اینه که حیا سبب خوف از خدا هست. حالا این خوف باز همراه با اون تقوایی که گفتیم اینا نزدیک به هم. یعنی اول خوف انسان پیدا میکنه، او خوفش سبب میشه که ترک گناه. مرحوم شهید دسته داستانی رو داستانه شگفتشان کتاب خوبیست نقل میکنن. جوانی رفته بود فرانسه درس بخونه، اونجا خانه که اجاره کرده بود یه سگی نگهبانی میداد و دیگه جوان رو شناخته بودش مثلا. یه روز برف اومده بود، این جوان اومد بره تو خونه، پالتوی خودش کشیده بود رو سرش از سرما. اومد بره تو خونه، این سگ محافظت از خونه میکرد، نشناخت صاحب خودشون، حمله کرد به اون. و این جوان متوجه شد که سگ رو نشناخته، فوری پالتو از سرش برداشت و سگ رو رد کرد از خودش که چرا به من متعرض میشی. سگ مرتبه دید که به صاحب خودش متعرض شده، خیلی خجالت کشید. حیای سگ میاد خیلی شدید که مرتبه سرش رو پایین انداخت و یه حالت ویژه‌ای به خودش دست و سرش زیر انداخت و رفت. این جوان اومد تو خونه و هوا خیلی سرد بود. رسمش این بود هر وقت میمد خونه این سگ دنبالش میمد داخل خونه، از داخل خونه حفاظت میکرد. اما این بار هر کاری کرد که سگ رو بیاره داخل، دیگه نیمسته. به خاطر یک تعرضی که به صاحبش کرده بودن ندانسته، نشناخته بود. من این جواد بخانه نیم ساعتی سب میزنم، یک ساعتی یادش میره. اومد تو خونه یک ساعتی سب کرد و دوره رفت دنبال سگ که اینا بیاره دش آخر خونه. بعد یک ساعت که رفت سگ از دنیا رفت، تو برپا افتاده و پول شد. شهید دستا یه نقطه اخلاقی زیبایی مونه. یعنی یه حیوان یک بار جاهلانه اونم ندانسته متعرض صاحبش میشه و بعد میشناسه صاحبش رو، از خجالت دق میکنه میمیره. چطور انسان ادعای عقل میکنه، تعرض به احکام الهی میکنه، صاف و صاف مثلا شراب میخوره، دروغ میگه، دارن کشف حجاب میکنه، چه میکنه؟ هیچشون نیست. چه بی‌حیایی انسانه. پس بی انسان خستر از حیوانه. همین حیوان از ما خیلی جلوتره، حیا داره. حیاش او رو خائف میکنه از تخلف. ما هم اگه حیا داشته باشیم همین میشه، میترسیم تخلف فرمان خدا رو بکنه. و اما سه نکته راجع به حیای مذموم عرض بکنم. در صحبتم طول کشید. ما حیا همیشه خوب نیست، حیا به جاش خوبه. او حیای مذموم اونجاییه که انسان نباید حیا بکنه تا وظیفه فعلیش رو انجام بده، اون وظیفه عقلانیش رو. و گاهی انسان ها افراط میکنن در حیا، مثلا مسائل شرعی خودش رو باید بره سوال بکنه، میگه من خجالت میکشم. نمیره سوال بکنه، نتیجه اینه که اعمالش رو باطل انجام میده. بعضی که نمیخوان باطل انجام بدن احتیاط میکنه، تو احتیاط به وسواس میفته. در حالی که اگه سوال کرده بود مرز دین رو بهش میگفتن، اینطوری وضو بگیر، اینطوری غسل بکن، بهش میگفتن مرزشو، تو دستشویی اینطوری طهارت بگیر. نمیره سوال بکنه، بعد به وسواس میفته. اینا بشکن حیای مذموم. تو تعلم حیا معنا نداره. انسان از استادش نخواست سوال بکنه، دیگه سوال کردن من دلیل بر جهل منه و من نمیخوام جهلم روشن بشه، معلوم بشه. سوال نمیکنم، تو جهل میمونی، که ارزش پیدا نکرد. انسان تو این جهان نباید حیا بکنه. به طور کلی حیا در تکالیف باعث میشه. هر جا انسان تکلیفی دارد و حیا نمیذاره که بره تکلیف انجام بده، این حیا حیا مذمت شده است. خب این حیای مذمت شده از نظر عقلی مذمومه، از نظر شرعی هم که گاهی به حرام کشیده میشه. نکات که داره، یکی اینکه مانع رزق، دوم اینکه سبب محرومیت انسانه، و سوم بحث جهله که خدمتتون اشاره کردم. صلى الله عليك يا أبا الفضل العباس. أيام رهلت ام البنین هست توی که نقل میکنن و به همین مناسبت بزرگ نجاستی نامی از قمر بنی هاشم و فضل عباس و السلام ببرم. چطور این انسان اینطور مؤدب بودن، حیا داشتن در مقابل برادرشان، به هیچ وجه حتی زودتر آب نمیخوردن با اینکه کوچکتر بودن، اما یک حیای ویژه ای داشتن و انجام این کاری. و در سرزمین کربلا هم دشمن پیغام داد بهشون که شما بیاد این طرف، شما بالاخره از جهت مادری منصوب قبیله ما هستی، اما با نهایت تندی و جواب آنها رو داد. این نتیجه ایمان قوی ایشون بود، آنچنان سراسر وجودشون عشق امام حسین علیه السلام بود. کودکان هم یه امید خاصی داشتن نه فقط امام که می گفتن امیدم اوست، و تو شهادت برادرشون گفتن کمرم شکست. اما این حالت تو کودکان هم بود، امید داشتن که با وجود آقا و فضل علیه السلام دشمن جرأت نمی کنه جلو بیاد. صلى الله عليك يا أبا الفضل يا ابن أمير المؤمنين. قفت الوقت آزادها متوجه شدن أبوشون نيادن به خیمها، دیگه از آف صرف نظر کردن، همه یه توجهشون رفت به سمت خود آقا. از امام تقاضای عمو را می‌کرد، اما امام خیمه وسط رو ستونش رو کشید. جدای از این که بدانی دیگه بی برادر شده، بدانی دیگه این خیمه صاحب نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل برحمتك سد عليه أخلاق خوب بحياة وعفت بگردان، بنده خالص خودت ما رو بگردان، جهول ولی افتاد برستان، مسلمان ها نظام اسلامی رهبر آن در حفظ برمان، دشمنان رو به نقشه هایی که می کشن نابود کردن، همه مؤمنین جمع حاضر به کمالاتشون، به حوائج شدیشون، به اهداف معنویشون برستان. الله شهدامون رو رحمت برمان.